یا زمانی که شبکه من و تو حواسش به دین و مذهب مردم بود.
و بسیاری دیگه که به صراحت اعلام کردند مخالفت با جمهوری اسلامی و حالا رأی ندادن هیچ منافاتی با اصول مسلمانی آنها ندارد.
او حتی پا رو فراتر گذاشته و گفته کسی که در انتخابات شرکت نکنه مسلمان نیست.
ما مسلمانیم، نماز روزمون سر جاشه، قرآنمون سر جاشه، ولی همین قرآن گفته جلوی ظلم واسیم.
همیشه نماز خوند، همیشه قرآن خوند، همیشه رأی نداد.
نه تنها رأی نمیدم، بلکه نه به جمهوری اسلامی.
به زنجیره‌های گره خورده این دایره هر روز افراد بیشتری اضافه میشن.
شگرد محبوب مشغول از روش‌هایی است که مخاطب را در میان احساساتش به سمت یک سیاست تاریک پیش می‌برد و می‌خواهد بگوید جمهوری اسلامی حتی دیگر میان حامیانش هم طرفدار ندارد. شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارن.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
لاله خواهرم و برادر.
میشم بکنم مشکل اقتصادی باشه.
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات اقتصادی.
من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده. از اون شرط اقتصادی نه الان خیلی هستن. شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم داره، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
به نام خدا و با عرض درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه بحران خاموش، موضوع این برنامه روندهای شهرنشینی و کاهش باروری. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. و من علی صادق‌لو مجری و کارشناس این برنامه به همراه سرکار خانم اعظم نژادی، جامعه شناس، مدرس و مشاور خانواده در دانشگاه شهید رجایی، و جناب آقای مجید گودرزی، مدرس دانشگاه و فعال سیاسی و اجتماعی در خدمت شما خواهیم بود تا در سال جدید در خدمت شما عزیزان باشیم. گفتگوم رو با سرکار خانم نژادی شروع میکنم. خانم نژادی، در پروسه نوسازی و در واقع تغییراتی که توی جوامع حادث شده، شاهد میزان‌های بالای شهرنشینی توی اکثر نقاط دنیا و از جمله در کشور خودمون هستیم، به طوری که در واقع حدود 75% جامعه ما در واقع روندهای شهرنشینی رو دارن تجربه میکنن که در واقع تلاقی پیدا کرده با تغییرات جمعیتی خاصه کاهش باروری. ممنون میشم به عنوان طرح مسئله گفتگومون رو با شما شروع کنیم.
وقتی که میگیم که حالا اون تناسبی که در نظام شهری و شهرنشینی وجود داره، اول مسئله اینه که ببینیم وقتی افراد از یک جای کوچک، از یک جامعه کوچک، از یک روستایی، از یک شهر کوچکی وارد یه شهر بزرگی میشه، خب زائقه ها، خواسته ها، نیاز ها، علایقشون به تناسب اون چیزی که داره تغییر میکنه تغییر میکنه. خب وقتی وارد این نظام شهرنشینی میشن، اون موقع میبینن که یک عدم تناسبی هستش بین اون نیاز ها، خواسته ها و علایقشون با اون شرایط زیست شهری، و همین موضوع باعث میشه که اونها دچار یک ناراحتی بشن، دچار یک به هم ریختگی، یک بلا تکلیفی. یک جایی بودن، خواسته هاشون حالا کماکان با توجه به نیازشون که تو اون جامعه کوچکی بود برآورده میشده، حالا اومدن اینجا با یک توقع دیگری، میخوایم بهتر از اونجا بشه، ولی میبینن نه، همچین چیزی نیستش. پس این عدم تناسبی که بین اون خواسته و نیازها هستش با اون زیست شهری که به وجود اومده، باعث چی میشه؟ باعث ناراحتیشون میشه، نگرانیشون میشه، بلا تکلیفی. آدم ناراحت، آدم نگران دیگران، آدم بلا تکلیف نمیتونه به فکر فرزندآوری باشه. اول باید خودش رو نجات بده، تا زمانی که خودش رو نجات نده بچه‌ای وجود نداره. به نظر من همه مسئله باعث شده که این فرزندآوری کاهش پیدا بکنه. ما میگیم که همه چی هست در شهر، چرا فرزندی وجود نداره؟ چرا آدم‌ها قبول نمی‌کنن بچه بیادش؟ خب به خاطر اینکه آدم‌ها با هزینه بدن، هزینه‌ای که بدن،
فرزندان منبع در واقع هزینه
بله،
هستن.
بله.
توی جامعه شهری
هزینه هستن، بله. بعدم اصلا اون تناسبی که تصورش رو می‌کردم وجود نداره. ببینید یک جامعه‌ای بوده، اون فرد توی یک روستایی زندگی می‌کرده، توی یه شهر کوچک زندگی می‌کرده، یک مسائلی بوده که همه با هم بودن، شهر کوچک‌تر بوده، همه هم رو می‌دیدن، زندگی براش راحت‌تر بوده، دسترسی‌ها براش آسان‌تر بوده. حالا میاد به تصور این که یا نه اصلا در جامعه شهری به دنیا اومده، های جامعه شهری بزرگ‌تر اومده، یا میخواد نقل و انتقال کنه، مهاجرت کنه. تصورش توی مهاجرت، تصورش اینه که خب من دارم میرم یک جایی که برام بهتره. یا کسی که در اینجا هستش تصورش چیه؟ من به هر حال در یک جامعه بزرگتر و مدرن‌تر دارم زندگی میکنم، باید یک زندگی بهتری داشته باشم. اما وقتی نگاه میکنه ببینه که چرا هزینه رفته بالا، ترددش، رفت آمدش، خونه یک جا، محل کار یک جا، مهد کودک یک جا، مادر پدر جای دیگر، هر کدوم از اینها باعث شده که اون فرد دچار ناراحتی باشه. همین ناراحتی های کوچیک کوچیکی که میذاریم در کنار هم دیگه، خب چه آسیبی میزنه به خانواده؟ خانواده را از اون اولویت های اولیش که فرزندآوریه و یا اینکه مادر بودن، همسر بودن، فرزند داشتن، همه اونها پدر بودن، همه اونها هی دور میکنه.
بله، ممنونم از توضیحات. تو مجددا برمیگردیم به این مسئله و در واقع در بخش بعدی گفتگومون به اهمیت شبکه‌های اجتماعی میپردازیم، که در واقع خانواده های در واقع زوجین توی مناطق شهری که خب معمولا شاید تو اون منطقه نباشن یا دورتر باشن تا یا مثلا حتی در یه استان دیگه باشن، چقدر میتونه در واقع این تصمیمات زوجین رو تحت تاثیر قرار بده. من گفتگومون رو با جناب آقای گودرزی پی میگیرم. جناب آقای گودرزی، در مورد در واقع میزان‌های شهرنشینی جلسه قبل در واقع صحبت‌هایی رو داشتیم به صورت خیلی مختصر، باز اگر در واقع مروری بکنیم این روندها رو من ممنون میشم از خدمتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز شما. در خصوص بحث شهرنشینی، در سال 2008 سازمان ملل متحد، عرضم به حضورتون که سازمان ملل سال 2008 را سال شهرنشینی اعلام کردند، چون که تقریبا بیش از 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان شهرنشین شدن. نسبت شهرنشینی الان در حال حاضر در جهان 37 به 63 درصد، یعنی 37% شهرنشین هستن، ببخشید 37% روستایی هستن و 63% شهرنشین هستن. شهرنشینی در حال حاضر یه روند و یک رشد خیره کننده ای داشته. طی نیم قرن گذشته جمعیت نقاط شهری حدود 10 برابر شده، در حالی که در همین مدت جمعیت روستایی 1.6 برابر شده است. و این نشون دهنده اینه که به خاطر فرصت‌های شغلی، به خاطر تمرکز سرمایه و به خاطر گسترش فعالیت خدماتی در مناطق شهری، ما شاهد این هستیم که مردم از مناطق کمتر برخوردار به سمت مناطقی میرن که از امکانات و رفاهیات بیشتری برخوردار هستن. شهرهای کشور ما از سال 1335 از 199 شهر در حال حاضر به 1242 شهر رسیده و این رقم ما میبینیم که حدوداً 35.1% جمعیت کشور ما فقط در کلان شهرها هستن. اگر شهرهایی رو که جمعیت بیش از 1 میلیون نفر در خودشون جای دادن رو کلان شهر بنامیم، میشه به این نتیجه رسید که حدوداً 35.1% جمعیت کشور در کلان شهرها هستن. و توزیع جمعیت در کلان شهرها هم به صورت مساوی نبوده. ما الان کلان شهری مثل تهران رو داریم که از هر 100 ایرانی 11 نفرش در تهران داره زندگی میکنه و با اختلاف زیاد، یعنی 3 برابر بیشتر از کلان شهر بزرگی مثل مشهد در تهران ما جمعیت داریم. و عرضم به حضورتون که حالا تو بحث شهرنشینی، به خاطر اینکه اون بحث افزایش اشتغال ساماندهی بیشتر، امکانات بیشتر، دسترسی‌های بیشتر و برنامه‌ریزی‌های بیشتر در شهرها ما معمولاً شاهد هستیم. روند مهاجرت از شهرها به از روستاها به شهرها خیلی زیاد شده. حالا با توجه به اینکه در سالهای اخیر یه بحث مهمی شکل گرفته، به خصوص در بخش مسکن، می‌بینیم که مهاجرت معکوس ما شاهد بودیم در سالهای 97 و 98 بخش عظیمی از کسانی که مجبور به مهاجرت شدن مجددا به روستاها برگشتن. خود بحث روستا نشینی و شهر نشینی در سطح جهان میشه گفت که نه آنچنان موضوع خوبیه نه بدیه. بر اساس اقلیم خیلی از کشورها میان و یا شهرنشینی رو انتخاب میکنن و یا اکثریت میان تو روستاها. ما در کشورهایی مثل قطر، مثل کویت، مثل موناکو، مثل ارزم به حضورتون که اوروگوئه و مثل هنگ کنگ و سنگاپور، حتی این کشورها 100% جمعیتشون شهرنشین هستن. یعنی به خاطر اینکه مثلا کشوری مثل کویت یا قطر امکانه اینکه روستایی داشته باشن و بتونن در روستاها سکنا بگزینند وجود نداره رسما، و این کشورها معمولا 100% جمعیتشون شهرنشین هستن و به خاطر اون درآمدهای نفتی هم که دارن الزامی به این نمیبینن که بخوان در بادیه ها و در مناطق بیابانی و سخت مردمشون سکونت داشته باشن. منتها اون بحث دیگه ای هم که هست، بحث نوع درآمد کشورها هست که تأثیر مهمی بر شهرنشین و یا روستانشین بودن میگذارد. الان در کشور ما بحث جمعیت، من نظرم اینه که اگر اتفاقات ناخوشایندی در شهرها میفته حتما در اثر سیاستگذاری های اشتباه در روستاها هسته. چون ما الان در کشورمون با وجودی که 165 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم، حالا با کیفیت های مختلف که حدوداً میشه گفت که 5%شون کیفیت عالی دارن و نزدیک به 72%شون کیفیت ضعیف و غنای خاک بسیار کمی دارن، و مردم ما و اگر مجبور شدن به شهرها بیان به خاطر اینه که سیاست گذاری ها درست نبوده و ما 85% زمین های کشاورزیمون در روستاهاست و 15% زمین های کشاورزیمون در حقیقت به عنوان یک کالای استراتژیک و مهم در شهرهای ما وجود دارن. وقتی بحث صرفه اقتصادی شکل میگیره، به هر حال باید اون کسی که در روستا میمونه روی منحنی بیتفاوتی قرار بگیره که ماندنش و رفتنش به شهر و مهاجرت به یک اندازه براش مطلوبیت داشته باشه، نه اینکه ما بر اثر مشکلات نزولات آسمانی در سالهای اخیر متاسفانه حدود 13,000 روستای ما خالی از سکنه شده، اونم به خاطر نزولات جوی بیشتر.
در چه بازه زمانی؟
در 30 سال گذشته.
تو 30 سال گذشته آیا میشه ادعا کرد که در واقع برعکس اکثر جوامع اتفاقی که حالا توی جامعه ما افتاده به خاطر در واقع مدیریت و توسعه نامتوازنی بوده که توی مناطق اتفاق افتاده، که در واقع یکی از تبعاتش همونجور که توی این برنامه ما بحث خواهیم کرد بیشتر تبعات جمعیتیش بوده، در واقع چنین ادعایی رو میشه به نظرم کرد دیگه؟
قطعا بله، قطعا همینطوره، چون ما طرحهایی توی روستاها اجرا شده. من اون دفعه یک بار تشکر کردم از بس خانه های بهداشت و باز هم جا داره از اونایی که واقعا زحمت کشیدن و تو بس بهداشت خانه های بهداشت برای سراسر کشور مهیا کردن باز هم تشکر کنیم، چون اقدامی بود که مورد تحسین جامعه جهانی قرار گرفت. از سوی دیگر ما تو بس های مثلا پروژه های نامیمون داشتیم در روستاها مجبور شدن و منابع درآمدیشون از بین رفت و ما لازمه که در این سرعت بیش از حد تحولات جهانی و تحولات به خصوص آیتی ما بتونیم خانه هایی مثل خانه بهداشت برای ترویج کشاورزی و برای آیتی و فناوری اطلاعات در روستاهامون داشته باشیم.
ممنون از توضیحات کاملتون. مجدد برمیگردیم و در گفتگو رو با شما در خصوص تبعات جمعیتی مسئله مجددن بیشتر بحث خواهیم کرد. خانم نژادی، توی قسمت اول فرمایشاتتون در واقع اشاره کردین به اینکه در واقع فضای اجتماعی و فرهنگ شهر به گونه‌ای هست که در واقع خانواده ها در تصمیماتشون برای فرزند آوری دچار شاید تردید هستن. یکی از موضوعاتی که خیلی بهش پرداخته میشه بحث شبکه‌های اجتماعی هست، در واقع اینکه برعکس جوامع سنتی، اون چیزی که جامعه ما تا 30-40 سال پیش تجربه میکرد، در واقع فرزندان دور از خانواده زندگی میکنن و به نظر میرسه همین مسئله تا حدود زیادی دامن زده به مسئله در واقع عدم فرزندآوری یا فرزندآوری کمتر. در مورد این مسئله اگر توضیحاتی بفرمایین خدمت شنوندگان عزیز ممنون میشم.
من وارد این بحث بشم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید اول صحبتام عرض کردم خدمتتون که زندگی الان در جامعه شهری هزینه بر شده. ما اگه از همینجا شروع کنیم میرسیم به همون شبکه. وقتی میگم هزینه بر شده، وقتی اومدن افراد توی وارد حالا جامعه شهری شدن و دوست دارن در یک جامعه زندگی کنن که اون جامعه براشون هم آرامش و هم آسایش رو بیاره، اما با اون ساختارهای ذهنیشون یک دفعه میبینن در تناقضه و حالا میخوان جلوی این ساختارها بیستن. ساختارها هم خب انقدر قوی هست که اجازه ورود بهش میده، در نهایت میان چی از اون اولویت هاشون میزنن. این نظام شهرنشینی این چه کرده، این نظام شهری که باعث شده که این فرزند کاهش پیدا بکنه. وقتی هی نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که خب ببینید این خانواده ای که زمانی فرزندانش تولید کننده بودن الان مصرفگرا شدن. حالا این بچهایی که مصرفگرا هستن اومدن در یک جای زندگی میکنن، در یک مکان زندگی میکنن که اون فضا هم خیلی فضای کوچیکی شده. خب اون فضای کوچیکه، خب به هر حال فکر کنه توی یک چهار دیواری که یک زمانی مثلا 100 متر بوده و یک حیاتی داشتن که اختصاصی بوده، بچه ها میرفتن داخل حیات بازی میکردن، حالا اون فضا هم کوچیک شده 40 متر، شده 50 متر. 4 نفر آدم، 3 نفر آدم توی یه فضای 40-50 متری میخوان زندگی کنن و چه بسا توی این عرصه کرونا هم خانواده هم با موفقیت روبرو نشد که خانواده ها یک شکستی رو در درون خودشون احساس کردن، دیدن که توی این فضای 40 متری نمیتونن به توافق نمیرسن، تفاهم ندارن، همش دعوا، همش کلنجار، ناراحتی و چه بسا خیلی ها در این عرصه طلاق گرفتن چون تازه متوجه شدن که ما با همدیگه تفاهم نداریم. در صورتی که نه این تفاهمه نبودش، اون ساختاره، اون مسکنه، اون فضای انقدر کوچیک بودش که وقتی ما وارد شدیم اون هم بل اجبار، نه اینکه با خواست و اراده خودمون ببین فلانی دوست داری اینجا بمونی امروز، این هفته، این 10 روز، نه، چون بل اجبار وارد شدیم اون فضا هم چون تنگ بودش، همه هم قرار بود یک جا بنشینیم، یک جا بخوریم، یک جا بخوابیم، یک جا گفتگو کنیم، یک جا تبادل نظر بکنیم، اون فضای ما رو آزار داد. خب از یک قسمتش این بودش که ببینید این زندگی شهرنشینی چی شدهش، پس هزینه بر شد. یک قسمت دیگه‌اش این که خب این فضایی که ما داریم برای این زیست شهریمون، این خودش دچار مسئله هستش و ما رو به آرامش و آسایش نمیرسونه. مسئله دیگه این هستش که ببینید تو همینی که شما میگین بچه‌ها کنده میشن، بچه‌ها میرن، به هر حال این روابط های اجتماعی که یک روز همه در کنار هم می نشستیم صحبت میکردیم، صرفا نمیخوایم خانواده قدیم رو بگیم که حالا همه با هم بودیم، ولی یک فضایی بودش که اگر بر فرض مثال پدر و مادر اینجا بودن، فرزندشون دو کوچه پایین تر بود، یک کوچه پایین تر بود. الان این نظامی که حالا ما داریم، این جایی که داریم زندگی میکنیم، فضایی که برای ما تولید شده، هر کی یه جا افتاده، هر کی یه جایی هستش. اگر یک زمانی پدر و مادر بخوان بچهشون رو ببینن، از ساعت‌ها صبر کنن، تحمل کنن، مثلا وقت بذارن که میخوان حالا یا با ماشین شخصیشون یک ساعت و نیم راه برن، یا اینکه چی اصلا اون فرزند میخواد پیششون بیادش، اونم همینطور اگر با ماشین خودشون باشه، اگر با اتوبوس باشه، اگر با مترو باشه، خب یه درد سرهای دیگه. خب ببینید وقتی امکانات وجود نداره، وقتی شرایط درست نیستش، چه اتفاقی میفته؟ خب من نوعی، اون نوعی، همه آدم‌ها با هم داریم صحبت می‌کنیم، حرف می‌زنیم، تو محیط کارمون، توی محیط خانه، توی محیط فامیلی میگیم که خب ما دو تا بچه داریم، این دو تا بچه رو اینقدر به سختی با خودم میکشونم میبرم فلان جا. خب این دومه. یه مسئله دیگه، خب شما تصور بکنید ببینید ما فرزند داریم، ما فرزند آوری، کی بعدش میاد؟ هیچ مادری، هیچ خانومی دوست نداره که مادر نشه. اگر همچین چیزی بودش پس میگفتن که مثلا ما الان مسئله نازایی رو حل کردیم، پس این مهم بوده که اومدن مسئله رو بهش پرداختن. اما چه اتفاقی افتاده؟ شما تصور بکنید که کسی که بچه داره توی اون خونه 40 متری، توی اون خونه 5 متری، ما حتی یه فضایی نداریم بچه‌مون رو ببریم بازی کنه. ببینید از این کوچه تا اون کوچه امکاناتش فرق داره.
خانم نژادی، نمیشه ادعا کرد که خانواده های امروزی نسبت به خانواده های نسل قبل‌تر به جای کمیت روی کیفیت فرزنداشون دارن سرمایه‌گذاری میکنن؟
بحثی که اولویت که عوض میشه همه چی عوض میشه. یک زمانی عرض کردم من توی جلسه اولی که خدمت شما بودم، گفتم وقتی که یک فردی مثلا مادر میشد، خود این فرزنده اون رو با اون آدمه میشناختن، اون آدمه مهم میشد، اون مادره مهم میشد، میگفتن فرزند خانم فلانیه، حاج آقا فلانی. یعنی اینکه هر چقدر فرزند بیشتر بود اون خانواده مورد اعتبار بیشتر. ولی الان خب یقینا همینطوره، وقتی که شما نگاه بکنه اولویت که عوض میشه، این اولویت بر چه اساسی عوض میشه؟ وقتی خونه کوچیک میشه، مکان محیط پیرامونی عوض میشه، به مدرسه هزینه بر میشه، خب مسافتی که تا مدرسه میخوای ببری بچه تو، مدرسه که همین بغل نیستش، باید یه مسافتی ببری، این مسافته چی میخواد؟ هزینه میخواد، تاکسی میخواد، چه میدونم اتوبوس باید بگیری، بعد باش مینیبوس بگیری، بعد به هر حال یه جوری فرزندتو برسونی دیگه. ببین وقتی این اتفاق میفته درسته میشه کیفیت، خب بچه‌ها میخوان همه زباندان بشن، همه میخوان ورزشکار باشن، همه میخوان موسیقی بلد باشن، اما اصلی که مهم هستش این یک رقابت در جامعه شهری، ما یک رقابتی مواجه شدیم، این رقابت رو که ما نمیتونیم از بین ببریم، ما باید شرایط رو فراهم بکنیم. میگیم که الان برای فرزند آوری مثلا ما وام میدیم، اصلا خونه میدیم، سویچ ماشین میدیم. آیا این سویچ ماشین میتونه همه اون ساختارهای ذهنی که اون فرد در پیش بوده رو سامان بده؟ خب این که حق خودش میدونه یه ماشینو، حق خودش میدونه یه مسکن خوبو. پس ما بازم کار خیلی زیادی که نکردیم، کردیم یه مسکن برای هر فرد لازمه. اما اون چیزی که باعث میشه که اون آدم منصرف میشه، بچه آوردن، میبینه بچهش میدوه تو خونه، طبقه پایین میاد بالا در میزنه، میگه که بچهتون سرصدا میکنه، میخواد بچهشو ببره پارک، میبینه تو محل پارک وجود نداره، میخواد بچهشو ببره تو پیاده رو بازی کنه، میبینه امنیتی در پیاده رو وجود نداره. ببینید همه چی دست به دست هم میده. اما یه نکته دیگه که الان شما باز فرمایش کردید که توی اول صحبتتون، اینکه چی میشه بچه‌ها میرن دیگه، برها نمیدونم صحبتتون همین بوده،
منظورم این بود که در واقع زوجین که ازدواج میکنن به خاطر فاصله مکانی که با در واقع خانواده‌هاشون دارن، خب و به ویژه با توجه به در واقع ساختار اشتغال توی مناطق شهری، این که معمولا هم زن هم در واقع شوهر در واقع به کار اشتغال دارن، در واقع توی تصمیماتشون برای بچه دار شدن در واقع یه بازبینی میکنن، برای اینکه واقعا خب سخته مدیریت و در واقع انطباق مسئولیت های در واقع شغلی با مسئولیت های فرزند پروری و در واقع خانگی.
زمانی نگاه کنه سبک زندگی قدیمی چی بود؟ خانواده مدار بود. ولی الان چی شده؟ الان فرد مدار شده. الان آدم‌ها وقتی که میخوان زندگیشون رو شروع کنن، اصلا این یک اجبار شده یا اینکه یک خواسته درونی شده. ما نمیخوایم دیگه مثل مادرامون یا پدرهامون زندگی کنیم، ما میخوایم خودمون تصمیم بگیریم، خودمون انتخاب کنیم. اولین مرحله اینه که جدا میشیم از خانواده. خب یقینا وقتی که شما جدا میشید، من تو صحبت هم عرض کردم، وقتی جدا میشید شما ببینید شما یک مسافتی معلوم نیست کجا بیافتید. اصلا شوهر شما پولداره، همسر شما پولداره، خانواده همسر شما پولدارن، میتونن یه خونه خوبی برای شما بگیرن، یه ماشین خوبی در اختیار شما بذارن. خب وقتی نمیشه، همه اینا دست به دست هم نمیده، وقتی شما دور میافتین، اون خانواده‌ای که زمانی حمایتگر بوده، مادر وقتی که مثلا نوهی می اومده در خانواده، خودشو مسئول نگهداری و نوه می دونسته. الان اگر هم بدونه، نه فضاشو داره، نه شرایطشو اون دختر خانم داره که بچهشو بیاره، وقتی اون دور میشه، مادر پدر دور میشن، شرایط های حمایتی که کمرنگ میشه، خب یقینا ببینه آدم ها دنبال چی میگردن، دنبال این میگردن که یه جایی هم خودشون زندگی کنن دیگه. وقتی نیست، این راحتیه نیستش، خب چیکار میکنم؟ اولویت چیه؟ اون چیزی که احساس بکنم که خب منی که انقدر بلا تکلیف هستم در این بها جامعه شهری، بچه من چی میخواد بشه؟ بچه ها رو کم میکنم، بچه ها رو حذف میکنم.
ممنون از توضیحات کاملتون. عرض وقت بخیر و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه بحران خاموش، موضوع این برنامه روندهای شهرنشینی و کاهش باروری صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبا می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی صدا و سیما 162 در ارتباط باشین و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارین. همونجور که تا این بخش از برنامه شنونده ما بودین، در خدمت جناب آقای مجید گودرزی، مدرس دانشگاه و فعال سیاسی و اجتماعی، و سرکار خانم اعظم نژادی، جامعه شناس، مدرس و مشاور خانواده بودیم. گفتگوم رو پیگیری میکنم با جناب آقای گودرزی. آقای گودرزی، در قسمت اول فرمایشاتون در واقع به صورت خیلی کامل و جامع در واقع خیلی شرح دادین مسئله شهرنشینی رو و در واقع توسعه نامتوازنی که طی سالیان اخیر تو ایران حادث شده. خیلی ممنون میشم در این بخش از فرمایشاتتون پیامدهای اجتماعی و به ویژه جمعیتی چنین مسئله ای رو در واقع بیشتر بهش بپردازیم.
بله، ببینید، ما در بحث شهرنشینی هم معضلات خیلی زیادی داریم، هم رفاهیات زیادی نسبت به روستا. اون بحث سیاست گذاری وقتی دچار اشکال میشه، من عرض کردم وقتی شما معضلی در شهر مواجه میشید حتما ریشهش در سیاست گذاری در روستاست. ما الان بر اساس آمارها 74% جمعیتمون در سال 1395 روستانشین، ببخشی شهرنشین بودن، که این مقدار در سال 1435 به 82.5% خواهد رسید و بر اساس اون روندی که تا الان داشتم. منتها من بحثم روی بحث مسکن میخوام تمرکز کنم. الان متاسفانه به خاطر بالا رفتن قیمت املاک و نامتوازن شدن این بخش از اقتصاد و درآمدهای سرشاری که در این بخش به واسطه سیاست‌گذاری غلط اتفاق افتاده، الان روستاییان ما اومدن و فشار آوردن به مناطق شهری و با درآمدها و با فروش املاک خودشون به راحتی در هر جایی که بخوان مسکن تهیه میکنن، مغازه تهیه میکنن و میتونن ساکن بشن. در عوض شهرنشینان ما که سالهای سال در شهر هستن حاشیه نشین دارن میشن، به خاطر اینکه درآمدهاشون ثابته. مثلا الان
در مورد این ادعا بیشتر توضیح میدین، چون شاید حداقل برای من یه خورده این مسئله خیلی قابل پذیرش نیست. یعنی واقعا این مسئله که شما فرمودین به صورت علمی بررسی شده، این که در واقع جمعیت روستانشین ما واقعا به راحتی میتونن در واقع مسکن تهیه کنن توی شهرهای بزرگتر؟
ببینید، ما الان در شهرهای دور افتاده هم که میریم، با توجه به این که بدون توجه به سطح درآمدشون، میبینیم ارقام املاک نجومیه و بر مبنای مناطق 1-2 تهران قیمت گذاری میشه، که به هر حال سطح درآمدی مناطق بالا شهر تهران و مناطق مرفه شهرهای بزرگ با روستا هستن قابل قیاس نیست. ولی چون بازی قیمت گذاری تو روستاها و توی املاک به طور کلی باز هست و هر کی هر چی دقیقا دلش بخواد قیمت گذاری میکنه، متاسفانه این باعث شده بافت جمعیتی هم به هم ریخته. الان شما میبینید که خلا شاید من خیلی رو سراغ دارم که در این زمینه قیمت های تو روستاها و به خصوص مناطق هدف گردشگری تعیین میکنن و قیمت های روی املاکشون میذارن که شاید برابری میکنه با خیلی از مناطق تهران و مناطق مرفه نشین. بعد خب متاسفانه این ناهماهنگی و این باز بودن بازه قیمت گذاری در بخش مسکن باعث شده که فشار هجوم روستانشینان به شهرها تشدید بشه، بیان در سطح شهرها. و متاسفانه اون بحث سیاست گذاری هم یه بخش دیگری از داستان هست. ما مثلا شاهد بودیم که خیلی از روستاهای روستانشینان ما تا زمانی که عمر داشتن باید کار میکردن، در صورتی که یک شهرنشین به محض اینکه اشتغال پیدا میکرد در یک فرصت شغلی به دست می آورد، به راحتی میتونست شاید از 3 ماه اول اشتغالش اینا بیمه میشدن. این سیاست گذاری غلطه، چون کالایی که در روستا به عنوان مواد غذایی به عنوان کالاهای استراتژیک در همه دنیا شناخته میشه، اون